وعلى سيدهم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. شب 28 ماه مبارک صفر به عنوان شب رحلت رسول اکرم و به عنوان شب شهادت حضرت امام مجتبی سلام الله علیه ماست. در جلسه دیشب که بحث طهارت قلب به میان آمده است، فرض محضر رسونده ایم که قلب را به عنوان یکی از شؤون حقیقت انسان که دائما بین عالم ظاهر و عالم باطن در آمد و شد است، ولذا از او تعبیر می فرماین به قلب، معنای لطیفی را که آقایان اهل معرفت کرده اند. آقا جان این پسر داره جلسه ما رو به هم می زنه. معنایی که اهل معرفت کرده ام این است که حقیقت انسان به لحاظ تعلقش به این بدن و عالم ظاهر که از او تعبیر به نفس می کنیم و نیز به لحاظ تعلقش به عالم اله که از او تعبیر به روح می کنیم یا عقل نام می بریم، حقیقت انسان بین اینجا و اونجا در رفت و آمده. گاهی به این سو نظر می کند، گاهی اون سویی می شود و اون طرف نگاه می کند. این فراز و نشیب را که نشیبش آمدن در عالم ماده است، در طبیعت، و فرازش رفتن به باطن عالم است، توجه به ملکوت عالم است. این فراز نشیب‌های بخش نفس را تعبیر به قلب می‌کنند. چه اینکه خود قلب ظاهری هم که یک مقدار گوشت مخصوصی است در قسمت قفسه سینه انسان قرار گرفته است، اون را هم می‌بینید که دم به دم انقلاب مکش داره و به منزله دمی ضربان قلب، به منزله دمی برای آتش بدنه. چطور؟ چیزهایی که آهنگرها دمی درست می کردن قدیم و اون را می فشردن، از او باد رها می شد، دوباره رهایش می کردن، باد در درونش پر می شد که دائما در حال مکش و دمشه. قلب و ضربان قلب را هم می بینید که دائما در حال تقلبه، دائما در حال انقلابه، و این ظاهر عنوان باطنه. اون قلب حقیقی، اون جان انسان هم دائما در انقلابه. گاهی اون سویی میشه، خوب حال پیدا میکنه، گاهی دیگه زندگی اجتماع زن و فرزند، دوست و رفیق، معاشرت است، منزل است، کسب و کاره. میبینید گاهی به کسب و کار و معاشرت ها و رفت آمد های با دوستان اینها که قرار میگیره، از اون طرف عالم غفلت پیدا می کند، اهل حضور نمی شود، ولذا می بینید که باز افت می کنه، نمازهاش جان نداره، عبادتش جان نداره، معلومه که باز این سویی شده، خودشم میفهمه، احساس میکنه سنگینه، احساس میکنه که داره در نشأه طبیعت میمانه، یک آدم وامانده را میمانه. این یک حال قلبه. گاهی نخیر یه مقداری زبانشو بپا، حرفای کج و کولک، حرفای ناروا نزنه، گوشش رو مواظب باشه، هر حرفی رو نشنوه. کم شنیدن، کم دیدن، کم خوردن، کم حرف زدن، اینها باعث این میشه که آدم یواش یواش اونسویی بشه، دیگه وقت خودش رو خیلی برای اینها نمیگیره. بعد میبینه بعد از یه مدتی، یه چند روزی که این حالش رو تقویت کرد، میبینید نخیر دیگه نمازش نماز شده، احساس میکنه حالت سبکی داره. این حالات را تعبیر میفرمایند به مقام قلب انسان که دائما در فراز و نشیبه. مگر کسانی که خیلی قوی بشوند در این بخش، دیگه حضورشون قوی میشه. این گونه افراد که حضورشون نسبت به اون عالم قوی میشه، اینها توحید را خیلی تقویت میکنن. اینه که بعض محضر رسید که توحید رو باید حل بفرمایید، وجود حل بشه. اون دو سه سطر اول درس اول معرفت نفس درست حل بشه که چه میخواهیم. همه چیز وجوده، ما وجودیم و دیگران همه موجودن و ما جز وجود نمیبینیم، جز وجود نمییابیم، جز وجود را نمیشناسیم. این چند ساعت درست حل بشه. و اگر کسی زحمت بکشد و در این مسیر بعد از چندین سال همین دو سه سطری که بعد از فرمایش آقا فرمودن که من درسی بدیهی تر و روشنتر از این درس نمیبینم، بعد یواش یواش که جلوتر رفتی میبینی که نه خیر، درسی سخت تر از همین درس اول پیدا نمیشه. روز معرفت نفس رو باز میفرمایی، اون سه چهار سطر درس اول رو که مطالعه میکنی، آقا در پایان اون پنج سطر اول مینویسن من بدیهی تر از این درس، روشن تر از این درس دیگه مطلبی نمیبینم. بعد وقتی قوی تر شدی، جلوتر رفتی، کتاب ها رو زیر رو کردی، حرف شنیدی، میبینی که نه خیر، همینی که روشن ترین روشن هاست، باید گفت که این درس هم از همه درس ها روشن تره و از همه درس ها هم مشکل تره. تا آدم حلش کنه، هضمش کنه، در متن وجودیش پیاده بشه که من وجودم، همه وجودم، جز ما موجودیم، یعنی چه. اگر کسی به این حقیقت برسه، از اون به بعد دیگه قلبش تقلب داره، انقلاب داره، سوز و گداز داره، رمز و راز داره، اما کاری به نشأه طبیعت ندارد. در این حالی که توجه به ملکوت عالم دارد، یک پارچه در استراب است و در فراز نشیبه. دیگه فراز نشیبش، نشیبش این سویی نیست، پایین آمدنش دنیایی نیست، یک پارچه می شود اهل الله. لذا از اول دیوان، از اول دیوان آقا یک دوره مطالعه بفرمایید، ابتداعا نفس را، دل را، قلب را سرزنش میکنه که تو از عهد ملکوت عالمی، تو طائر قدسی هستی، تو پرنده پاک و منزهی هستی که باید به سوی عالم مقدس و پاک پرواز کنی، چرا خودت رو در اینجا معطل کردی؟ اگر پروازت به ملکوت عالم پیش آمد، در غزل دوم، غزل لقای یار، میبینید حالا اون سویی شده. از اون به بعد تجلیات الهیه که او رو مستربش میکنند، از اون به بعد تجلیاته. وقتی حق خودش رو بهش رخ نشون میدهد، اون رخ نشون دادن های حق میبینید مختلفه، که به بسم الله الرحمن الرحیم است، تجلیات چو سرسر تا نسیم است. باب 19 دفتر دل، اگر باز بفرمایید باب 19 دفتر دل را میفرماید به واسطه بسم الله الرحمن الرحیم میبینید از اون سوی به شما می نمایانند. بعد نماینده های اون سو، حقایقی که از باطن عالم بر انسان متجلی می شود، اینها گاهی چو سرسر است، مثل یک گردباد تندی که انسان را اون چنان جذب می کند، اون چنان این باد تند انسان را مثل یک پر کاه در آسمان معلق کنان که دیگه هیچ جا برای خودش نمیتونه تکیگاه درست کنه جز این که یک پارچه از خود بیخود بشه. تجلی ها گاهی این طوره، ازش تعبیر میفرمایند به تمثلات بیمثال. گاهی هم چون نسیم است، گاهی سرسره اما گاهی نسیمه، گاهی دلنوازه، گاهی آرام بخشه، گاهی رکون میاره، گاهی اطمینان میآورند. اینها از اون به بعد اون دیگه مقام عالیه اون انسانهای انسویی است. اونها اهل حضورن، اونها یک پارچه اهل حضورن، اونها هیچ اهل دنیا نیستن، اونها اصلا اهل آخرت هم نیستن، اونها نه اهل دنیایند و نه اهل آخرت. که ان الدنیا حرامون علی اهل الاخرت، عده‌ای هستن اهل آخرت هم که خداوند دنیا رو بر اونها حرام کرده است، و عده‌ای هم هستن اهل دنیای هم که خداوند آخرت رو بر اونها حرام کرده، که ول آخرت و هم حرامون علی اهل دنیا. اما و کلاهما حرامان علی اهل الله، اونهایی که اهل خدایان، اونهایی که منطق فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دارن، اینها کسانی هستند که هم دنیا برشون حرامه هم آخرت برشون حرامه. اینها نه در دنیا تابع شکمن و نه برای آخرت به دنبال حور و غلمان میگردن. اونها کسانی هستند که میگوین ما در نزد حق عند ربهم یرزقونی، اونها مرزوق هستن اما رزقشون نه از رزق دنیاست و نه از روزی آخرته، اونها روزی اندلاهی دارن، اونها مقام اندیت و حضور دارن. این کلمه شریفه در آیه مبارکه که بارها خونده ایم و امروز هم در مراسم تشییع شهدامون شرکت کرده ایم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، از این مقام تعبیر می فرمایند به اندیت. مقام اندیت نه مال دنیا هست و نه مال آخرته، مقام اندیت مقامی است که آخرت هم مشتاق دیدار این مقامه، بهشت هم مشتاق دیدار صاحبان این مقامه، که جناب هست آقا در تعلیقاتشون بر رساله آغاز و انجامه حضرت خواجه طوسی علیه الرحمه اونجا این روایت را آوردن که جناب سلمان و بهشت فرمودن که بهشت به سلمان علاقمندتر است از این که سلمان به بهشت علاقه داشته باشه، سلمان بهشت رو میخواد چه کنه؟ الهی در الهی نامه، الهی بهشت اگر شیرین است، بهشت آفرین که شیرین تره، که اگر پور و غلمان شیرین است، پور و غلمان آفرین که شیرین تره، که چه شد انسان اینقدر کم همت بشود و به دنبال بهشت راه بیفتد؟ چرا بهشت آفرین رو نخواهد؟ این کم همتیه، این دید پایینیه، این فکر تجارتگونه است، این شخص تاجره. جناب حضرت ابن سینا علیه الرحمه در نمط نهم اشارات این چنین می فرماین زاهدان کسانی هستند که متاع دنیا را از خودشون دور می کنن، به این امیدن که این زرق و برق ظاهری دنیا رو نداشته باشن، در ازایش زرق و برق قیامت و بهشت را به دست بیاورن. اینها زاهدن. عابدان کسانی هستند که بر مستحبات عبادات خیلی دقت میکنن، نماز شب خونه، نافله خونه، هی مستحبات انجام میدهد. اما عارفان کیانن؟ والمنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. عارفان کسانی هن که دائما چهره جانشون و دهن جان و روحشون به طرف عالم شرق اله باز شده است. والمنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت، اینها دائما اهل انصراف هن. انصراف یعنی که انصراف همون معنای لطیفی رو داره که جناب امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه فرمود: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. این رو میفرمایند مقام اندیت، این رو میگویند انقطاع الالله، این رو میگویند انصراف الالحق. از این تعبیر میشود به توجه به ملکوت عالم. والمنصرف و اون کسی که انصراف داد خودش را به فکرهی و مراد از این فکر اون حقیقت انسانی انسان که رویش و چهرش به طرف عالم اله می شود، اون فکرش را، اون شاکله وجودیش را، اون حقیقتش را به طور کلی از کل ماسوا الله منصرف کنه، مطلقا از فرشته ها انصراف بده. من و تو اگر خواب فرشته ببینیم چه بوق و کرنا میکنیم؟ اونها میگویند فرشته دیدن گناهه. جناب امیرالمؤمنین میفرماید فرشته نمیخواهم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، از غیر حق مطلقا اون چه که هست بریدن و فقط به جناب حضرت ایشون اتصال وجودی پیدا کردن. و این به لغلغه زبان هم نمیشه، این به سخن گفتن نمیشه، این به فهمیدن نمیشه، این باید در جان پیاده بشود، این باید در حقیقت نفسانی انسان پیاده بشود. والمنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیمن لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. اگر کسی حقیقت جانش را مستدیمن لشروق نور الحق به طرف الله و نور و سماوات و الارض بفرماید، نه به طرف سماوات و ارض، نه به طرف آسمان ها و زمین، نه به طرف بهشت، نه از این که از جهنم رو برگرداند، نه خیر، نه به خاطر ترس از جهنم. ولذا آقا بارها می فرمودن ترسیدن مال عارف نیست، ترسیدن مال زاهد بیچاره، ترسیدن مال عابد بنده خداست. عارف که هرگز ترس ندارد، او میگوید هر لحظه کجایی تا ببینم تو با هم همنشین باشیم و با هم صحبت کنیم. این که دوست با دوست ترسی ندارد. اون که باید بترسد، این که قرآن فرمود بترسید، معلوم است با ما روی سخن داره، نه با پیغمبر. با اون کسی که میگوید انا جلیس و من ذکرنی، هر کسی نصف شب بیاید با من هم نشین بشود، من هم با او هم نشینم، او که ترسی نداره. هرگز در محدوده حقیقت جان عارف نسبت به حق ترسی وجود ندارد. ترس یعنی چه کسی از او به من نزدیکتر؟ اون که فرمود انا اقرب الیکم من حبل الورید، اون که فرمود ان الله یحول بین المرء و قلبه، من از رگ گردن شما هم به شما نزدیکترم، من بین شما و دل و جان شما فاصله میشوم که هر چه میخواهید ببینید من ببینید. دیگه برای این که آدم نمیترسه که. والمنصرف به فکرهی الى قدس الجبروت مستدیما لشروق نور الحق فی سره یخص باسم العارف. این صاحبان این مقام، اینها هم دارای قلبن، اما قلب اونها هرگز قلب دنیایی نیست، دل اونها دل آخرتی نیست، بلکه دل اونها دل خداییه، مقام اندیت دارن.
دم به دم حق بر اونها متجلیه و این تجلیات حق گاهی تنده، گاهی سخته، گاهی سنگینه، گاهی مشکلزاست، گاهی به غلط میفتن. در آیه سوره مبارکه قرآن آمد اونهایی که ایمان به حق آورده اند اینها کسانی هستند که میبینید لرزانند. این لرزش نه از روی ترس باشه، این لرزش از اون نعمت سنگینی است که رو میآوره. این مربوط به اون نعمت سنگینی است که به قلب رو میاره، این مربوط به ترس نیست. که یک کسی بگوید در همین آیه قرآن آمده که چگونه یک انسان مؤمن هم سم تلین و جلوده و وجلت قلوبه هم می لرزن و هم در این حال قلبشون آرام هم هست. مرادش چیه؟ اول می لرزن بعد می آرمن. این لرزش بعد آرامش نه از روی ترس هست و نه از روی امید. بعضی ها بزرگواران این معنا را آیه را اینجوری معنا کردن که اونی که ترسی لرزیدن است بر اساس ترسه و اون که بد می آرمد بر اساس امیده. ولذا انسان مؤمن هم ترس دارد و هم امید. ترس او می لرزاند، امید او را آرام می کند. اما در بند 19 باب 19 دفتر دل نگاه بفرمایید، به بسم الله الرحمن الرحیم است تجلی ها چو سرسر تا نسیم است. اونجا که تجلی حق سرسرانه است، این بنده ضعیف انسان عارف در مقابل مقام تجلی ذاتی حق قرار میگیرد، اونقدر اون تجلی سنگینه میبینید که لرزانه، مثل یک پر کاه او رو گرفته. گاهی هم تجلیات الهیه نسیم است. اون که سرسر است وجلت، اون که نسیم است ثم تلین. و سرسر الهیه می لرزاند، بعد میبینید که اون نسیم الهی می آرمه. این شیرینه. نه اون لرزیدن از روی ترسه و نه این آرامش از روی امیده، بلکه در هر دو صورتش مقام اندیته. و این مقام اندیت دو جوره، گاهی اون چنون سنگین است حضور، میبینید که دیگه بدن طاقت نمیاره، میلرزه. گاهی هم نخیر، نوازش میدهن. حالا میرسیم به این بحث. متاسفانه هنوز بعضی ها خوابن. آقا جان از پشت دادن دیوار خودتون بگیرید. آقا جان لطف بفرمایید. همه از دم. بله آقا جان، همه از دم به دیوار پشت ندی. یه صلواتی خط بفرمایید آقا جان. حیف حرفا نیست آقا، یه وقتی اوقاتمون تلخ کنید، به طور کلی قطع کنیم از منبر پایین بیام. بله آقا جان بفرمایید. آقا جان همه چهار زانو دو زانو مستقیم. آقا شب رحلت پیغمبر، خواب چرا خوابی؟ بله؟ به بسم الله الرحمن الرحیم است تجلی ها چو سرسر تا نسیمه. فرض کنید کلاس درسه، یک ساعت رفتی مدرسه، نهضت سواد آموزی. اینجا از نهضت سواد آموزی کم داره آقا جان؟ بله؟ تجلیگاه مانند نسیم است کزو نه جسم و جان را لرز و بیم است. اینها برگشتش به تجلیات الهیه. فصل 57 فصوص الحکم فارابی و شرحش نصوص الحکم بر فصوص الحکم را نگاه بفرمایید. خیلی در این رابطه کار میرسه. تا میرسیم به این بخش، این بحث که الان طرح شده، یک دور لطف بفرمایید عزیزانی که اهل مطالعه‌اند، دیوان را مطالعه بفرمایید. دیوان را مطالعه بفرمایید. در دیوان میاد تا بخش دل. دل را در الهی نامه فرمودن که الهی دل اگر دل است مال دلبره. دل اگر دله مال دلبره. معشوق را، حضرت حق را، ذات حق متعال را تعبیر می فرمایم گاهی به دلدار، گاهی هم به دلبر. دلدار اونیست که صاحب دل را، عاشقش را نوازش میده. در اصطلاح نوازش میده. عزیز من، جان من، ناراحت نباش، در مسیر راه باش، تو به راه بیفت، توکل بر حقیقت عالم بکن، نگرانی نداشته باش، میرسی. همون توکل تو رسیدن توه، همون به راه افتادن تو رسیدن توه. همین که تصمیم گرفتی در پیشگاه حق زانوی ادب بزنی، همون اندازه تصمیم تو رسیدن توه. ناراحت نباش عزیز من، جان من. اینجا خدا به آدم دل میدهد، دل آدم رو برای انسان نگه میدارد. اینجا با اوصاف جمالیه خود را تجلی میدهد. اگر حق متعال، اگر معشوق الهی برای انسان با وصف جمالش تجلی کند و انسان رو ناز کند، عاشقی که در راه او به راه افتاده است را نازش کنه، عزیز من ناراحت نباش. اگر چند روزی افتاده ای درست میشه، اگر گاهی میبینی در مسیر افتاده ای، راه افتاده ای، اما گاهی میبینی حال مناسب نداری، انشالله باز وضعت درست میشه، نگران نباش. درست؟ اینها رو میفرمایند دلبری کردن خدا برای جنابالی، دل، دلداری کردن خدا به جنابالی دل میده. این گونه تجلیات حق تجلیات نسیمیه. نسیم یک بادی است، هوای مخصوصیه، در هنگام سحر میدمد، در هنگام سحر. و کسانی هستن که اون نسیم را شناسایی کردن. اگر کسی اون نسیم سحری را، اون هوا را استنشاق کنه، شب بیاد بیرون در فضای آزاد، در هوا، اون هوا رو بخوره، روز نیاز به غذا نداره. اصلا روز نیاز به غذا نداره. بدن نیازمندی به غذا رو احساس نمی کنه. اونقدر اون نسیم به بدن تراوت میده، بدن سرحاله. مثل این که چطور گاهی وقتی یک دوستی رو بعد از چند سال ندیدی، بعد او رو دیدی، چجور خوشحالی. بهت میگن بیا نهار بخور، میگی سیرم. بیا غذا بخور، میگی سیرم. از دیدن چهره دلارای دوستم دیگه سیر شدم، تازه شدم، جانی گرفتم. اون نسیم به انسان اینطوری جان میده. بسیاری از بزرگان ما اینها کسانی بودن، شاید خود هست آقا دیگه نام بردن مشکله، سالیانی سال غذا نخوردن اصلا و ابدا، با همون یک نسیم سفری کردن، خیلی هم جان رو تراوت میده. به اتفاقا او اونچنان بدن رو قوی میکند که انسان خیلی سرحاله. این نسیم به انسان تراوت میده، جان میده، دل میده. نه اینکه اینطوریه، تجلیات الهی، جمال حق که به انسان آرامش میدهد، انسان رو دل میدهد، انسان رو ناز میکند. عزیز من که در مسیر راه افتاده این ناراحت نباش، انشاءالله میرسی. تو تصمیمت رو بگیر، تو عزمت رو داشته باش، تو قصد مقصود بکن، تو دل به صاحب دل بده، از اون بعد تو کاری نداشته باش. گاهی اگر می اندازیمت، ما می اندازیم تا پخته بشی. گاهی اگر زمین بخوری حالت خوب نیست، چه بسا گاهی یک شبی نماز صبحت را قضا کنن تا دردت گل کنه. بسیاری از بزرگان ما کسانی بودن همون صبح نماز قضا می کردن، همون دردشون رو گل می کرد. وقتی آفتاب می زد بلند می شد، می دید نماز از دستش در می رفت، دردش گل می کرد. اون روز صبح تا غروب در یک حال دیگریه، که کی شب فرا برسد و دوباره سحر بیاید و دوباره صبح بشود و من نماز صبح رو در پیشگاه حق به وقتش بخوانم. کی باید فرا برسه؟ نمی دونید چجور منتظر شب می مانه. بله، اینها همه لطفه. می فرماید عزیز من، تو به راه بیفت، نگران نباش. این رو می فرماید دلداری کردن خدا. خدا با آدم دل می ده. اما جلوتر وقتی اون سش داد، حالا می خواهد حقایق رو بهش بده، می خواهد تجلیات سنگین رو بهش بدهد. این تجلیات سنگین اون چنان می کند این صاحب دل را به طور کلی دلش رو میبرد، اینجا با جمال ظهور میکند، اینجا خدا رو میفرمایند دلبر، که جناب حافظ میگوید دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد. آخه شد کلمه شد گاهی به معنای رفته. دلشدگان یعنی دل رفتگان. دلبر برفت و دلشدگان رو خبر نکرد، برای اینکه اینها که عاشق اون دلبرن دلشون رو دلبر برده، دلی ندارن تا اینکه معشوق اونها رو خبرشون کنه، دل ندارن اصلا. حرف جناب حافظ در این بیت ناظر به مقام دلبری حقه. اون چنان دل را از ما صاحب دلان برده است که دیگه دلبر خودش هم برفت و این دل شده های بیچاره را، اینهایی که دیگه دل ندارن، اینهایی که هیچ از خودشون نمی توانند دل داشته باشند، اینها رو دیگه خبر نکرد. به تعبیر ما طلبه ها میگیم سالبه به انتفاع موضوع، دل ندارن تا خبرشون کنن. اینو میفرمایند دلبر. اگر کسی به این مقام برسد، مقام اندیت است که در این مقام نه دنیا دارن نه آخرت. گاهی در تعبیرات آقا به همین شوخی و به متایبه میفرمایند، میفرمایند ما که نه دنیا داریم نه آخرت داریم، نه دین داریم که شیطون ببره، نه دنیا داریم که بله دیگران ببرن، هیچی نداریم. بله چی بس داریم؟ برای اینکه یک دلی داشتیم، دل رو دلبر گرفت و برد، ما دلی نداریم تا بگیم دین در دل داریم یا دنیا رو در دل داریم یا آخرت را. من نه مرد اینور و نه مرد اونور هستم. این اینور یعنی دنیا. من نه اهل دنیایم و نه اهل آخرتم. ادهین این طرفین این سوئین بیچاره ها، ای دیگه حیواناتن که میچرن. که جناب امام سجاد در مکه یکی از صحابه در عرفات آمد، آقا ببین چقدر مردم جمع شدن، چقدر حاجی آمدن. آقا نفرمود نفرما حاجی، بفرما چقدر حیواناتی جمع شدن اینجا، اکثرشون حیوانن بندگان خدا، فقط بخور بخور رو یاد گرفتن، حالا پولی رو جمع کردن بر اساس وظیفه ظاهری، تکلیف ظاهری به حج هم می رود. اینها این سویی هست، عده هم اون سویی هست، اون طرفی هست. اما من نه اهل این ورم و نه اهل اون طرفم. شما پس چه کاره ای؟ من گرفتار دل و چه جان دلبر هستم. اون که امام در اون بیتش می گوید همچون منصور گرفتار سر دار شدم، حرف از مقام دلبریه. کسی که دلبر شد دلش رو به بالای دار میبرد. من کی هستم؟ من چه کارم تا که بگویم که منم؟ در قضیه اطواری آقا در دیوان بخوانید، من چرا بیخبر از خیشتنم؟ این ابتدای راهه. چرا از خود خبر ندارم؟ چرا به خودم نمیپردازم؟ چرا متوجه حال خودم نیستم؟ چرا این دل نازنین رو دارم ضایع میکنم؟ این یه فرمایش. من چرا بیخبر از خیشتنم؟ اما بالاتر، حالا که قوی شده ای و بالا رفته ای، حالا که دل به دل دار داده ای، میگویی که من کیم تا که بگویم که منم؟ من چه کارم؟ منی وجود نداره که. هرچه از خودشه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این مقام اعلای قلبه، این قلب طهارت یافته است، این قلب از کثرت رهیده، این قلب پاک شده از دنیا و آخرت، این قلبی است که نه با بهشتش سر و کاری نه با جهنم. صاحب این قلب امیرالمؤمنینه که در دعای مناجات شعبانیه میگوید خدای من اگر میخواهی به جهنمم ببری ببر، ما نه کاری به جهنم داریم نه کاری به بهشت، اما دوری تو، جدایی از تو، تو را نبینمت، این یکی سخت منه. این باشه به جهنمم ببر، این یکی باشه به جهنمم ببر. دیگری هم میفرماید الهی، در الهی نامه، الهی اگر بهشت تو مربوط به همین افرادیست که متعارف نماز میخوانند و به اونجا میروند، من خیر این بهشت رو خوردم چون از دستشون در جهلشون در دنیا مردم، تا آخرت اونجا کجا برم باز؟ بله؟ همینی که نماز میخونه آدم رو ذله میکنه، همین که میگه دین دارم، این داره آدم رو خسته میکنه از جهلش، از بیچارگیش. الهی اگر بهشت این آقایان هستن، ما خیر این بهشت رو خوردیم، نه خیر بالاتر. میخواهی به جهنمم ببری، لطف بفرما و ببر، اما اونجا ما رو در کنار یک جاهل نگذار، چون جاهل نمیگذارد انسان به طرف حق، آدم رو اینسویی میکنه، آدم رو گرفتار میکنه. جاهل نامحرمه، جه محرم علم نیست. جه در مقابل علمه، جه تاریکیه، علم نوره. تاریکی و وجود قابل جمع نیستن. اگر به جهنمم میخوای ببری ببر، اما در کنار جاهلان جایم مده. بله؟ جاهل جاهل چه گرفتار کننده. این که میگوید من گرفتار اون جناب دلبرم، اینها دیگه از دام و از قفس رهیدن، اما مادون این مقامه که گرفتاری داره در مقام قلب. حالا ببین جهقدر را عرضم تمامه، عرائزی داریم، دو جلسه بعدی به عرض محضر میرسانم، بازم بحث ناقص میمونه انشاءالله برای وعده های دیگر اگر توفیق پیش بیا. حالا بفرما ببینیم که دیگه چه شده در مقابل جناب رسول اکرم صلوات الله علیه. چه جهقدر ای بودن، چه آتشکده ای بودن، چه بندگان بدبخت و بیچاره ای بودن. جناب حضرت خاتم در آخرین سال رحلتشون که در آستانه رحلت قرار گرفته اند، در تاریخ داره که آقا فرمود یا علی، هر سال بر من یک بار قرآن نازل می شد، اما امسال دو بار نازل شده، مثل این که وقتم نزدیکه، مثل این که نزدیکه. اواخر عمرش آقا هی برای مردم رو جمع می کرد، خطبه می خون، خیلی فرمایشات کرد، خیلی خطبه ها خون، دلنگران دیگه، وضع آینده چی پیش میاد، بعد از من این گرگ های درنده اینها چگونه آمدن، بله این گرگ های درنده چگونه اینها آمدن، بعد از من چه باید پیش بیا. هی مردم رو جمع میکن. یه روزی مردم رو جمع کردم، بعد فرمود برویم به طرف قبرستان بقی. فرمود چون آخر عمر منه، به من دستور داده شد که من برای مردگان بقی بروم طلب مغفرت کنم. رفتن به بقی، تشریف فرما شدن، مردم دور آقا رو هم گرفتن. آقا رو کرد به این مرده های در قبر، فرمود خوشا به حال شما که نبودید بعد از من رو ببینید، خوشا به حال شما، وای به حال این زنده ها که اینها بعد از من صحنه ها میبینن، حادثه ها میبینن، وقایع میبینن. خیلی آقا اون روز درد دل کرد. جاهل جاهل جاهل، گرفتار کننده است، خدا شاهده، جان آدم رو به لب میاد، جان آدم رو به لب میده. تا این که آقا تو خطبه ها هی تذکر میداد، اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله به اطرتی، مردم من در بین شما دو وزنه سنگین را نهادم باقی گذاشتم، یکی اطرت منه، یکی قرآن منه، مواظب باشید، حواستون جمع کنید. آقا می فرمود فتنه ها در پیش است، به اندازه فتنه ها در پیش شبهه می آورند، نمی گذارن شما راه حق رو پیدا کنید. من امروز دارم به شما می گویم وصی من علیه، جانشین من علی ابن ابی طالبه. این فرمایشات همه رو می فرماید. تازه در بین زنهای پیغمبر گرفتاری پیش آمده. یک شبی رفت منزل حفصه، شب دیگر منزل ام سلمه. این ام سلمه خیلی جان داره، خیلی جان داره. شب دیگر در منزل عائشه، حفصه دنبال عمر میگرده، عائشه دنبال ابوبکر میگرده. در بستر مریضی آقا قرار گرفته، عائشه فرستاد برید پدرم ابوبکر رو بگویید بیاید که پدر شوهر من مریضه. ابوبکر آمده، آقا در بستر بیماریشون چشم مبارکش رو باز کرد، دید که ابوبکر بالا سرش نشسته. یه مقداری آقا چهرش رو عبوس کرد، روش رو برگردون. ابوبکر دید نخیر، جای نشستن نیست، پاشد در رد. حفظه گفت شاید جناب رسول الله عمر رو میخواد، برید عمر رو بیاری، عمر رو بیاوری. عمر رو آوردن، به وزان همین صحنه با عمر جناب رسول الله برخورد کرد. اینم پاشد تشریف سگشو برده. جناب ام سلمه فرمود بروید امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو بیارید. ایشونه. رفتن جناب حضرت امیر رو آوردن، آقا چشمان مبارکش رو باز کرد و دید که آقا امیرالمؤمنینه. فرمود علی جان بیا جلو، بیا جلو. آقا تشریف بردن جلو، جناب رسول الله امیرالمؤمنین رو به بغل گرفتن، به آقا بوسه زدن. فرمود علی جان خیلی گرفتاری ها در پیش داری، خیلی برای آینده تو ناراحتم، چه فتنه ها در پیش هست. ام سلمه میگوید من دیدم یه چند لحظه ای جناب رسول الله دهن مبارکشون رو در گوش علی کردند و رازی را با علی گفتند. بعد از محضر آقا پرسیدم که آقا، آقا اون رازی که پیغمبر با شما فرمودن اون راز چیه؟ آقا فرمود که ام سلمه جناب رسول الله در همون موطن و در همون مقام به من هزار باب علم تعلیم دادن که از هر بابش هزار باب دیگر به روی من باز شده. در همین لحظه و در همین مقام جناب فاطمه زهرا آمده. ای قربانه، جناب فاطمه تا آمده چشم رسول الله به دخترش افتاد. قبل از تشریف فرمایی به محضر پدر راجع به بیماری پدر بزرگوارش جناب صدیقه طائره فرمایشی فرمود. جناب رسول الله او را راهنمایی فرمودند. بعد فرمود دختر من بیا جلو. صدیقه طائره رو هم گرفت و بوسید و بعد یک رمزی در گوش جناب زهرایت حرم فرمود. ام سلمه میگوید ما باز از جناب صدیقه بعدها پرسیدیم که اون رمزی که آقا در گوش شما فرمودن چی بود که شما قبل از این که به محضر آقا مشرف بشی اونجور گریان، اونجور مضطرب، اونجور گرفته، اونجور عبوس، حالا چه شد که یک دفعه چهرت برافروخته شد، خوشحال شده ای، شاد گشته ای؟ فرمود پدرم به من فرمود راز اینه. فرمود پدرم به من فرمود دختر من نگران نباش، اولین کسی که از بنی هاشم به من ملحق می شود عزیز من توی، عزیز من توی. پیغمبر برای این که مبادا بعد از رحلت او در مدینه فتنه بشود به اسامه ابن زید دستور داد لشکری بگیر به بیرون مدینه برو. بعد آقا دستور فرمود تمام مردها دنبال این لشکر برون پیش اسامه. ابوبکر و عمر در مدینه موندن، اینها نقشه دارن، اینها گرفتاری باید پیش بیارن. هنوزم ما در آتش گرفتاری اینها داریم میسوزیم. بعد یک دفعه صدا از منزل پیغمبر بلند شد، ای وای جناب رسول الله مریضیشون شدید شده، بیماریشون شدت پیدا کرد. جناب امیرالمؤمنین را آقا فرمود شما در مدینه بمانید. به اسامه گفت تو لشکر رو بگیر به بیرون برو و بگو پیغمبر فرمود همه باید برون، تکلیف واجبه. یک دفعه در هنگام بیماری پیغمبر دیدم که عمر و ابوبکر سرشون پیدا شده. آقا رو کرد به ابوبکر گفت ابوبکر مگر نگفتم بروید در لشکر بیرون از مدینه؟ مگر نشنیده ای؟ آقا چرا، شنیدم اما رفتم و دلم برای بیماری شما نگران بود، برگشتم. نقشه بود، نقشه بود، دروغ زده بود. آقا رو کردن به عمر، فرمودن که عمر مگر نگفتم باید بروید در بیرون مدینه تو داخل لشکر اسامه؟ گفت من میخواستم در مدینه بمانم که خبر بیماری شما را از این و اون نشنوم، خودم مستقیما در جریان مریضی شما باشم. این هم کلک، این هم دروغ. همین لحظه تعدادی از اصحاب اینها در کنار آقا بودن، از اهل بیت آقا، از بنی هاشم. آقا فرمودن به این که بروید یک کاغذی و قلمی بیاورید، چیزی بنویسم که دیگه برای همیشه گمراه نشوید. آقا دید عجب، ما این همه خطبه خوندیم، این همه این روزها منبر رفتیم و حرف زدیم، باز این دوتا پلنگ درنده حرف گوش نکردن که. آقا دید صحنه اینطوریه، عجب اینها که دروغ میگوین، این همه من خطبه خوندم بازم اینها آمدن الان به دروغ میگوین ما برای مریضی تو آمده ایم. آقا دید بعض عجیبه، فرمودن به این که آقا بروید یه قلم بیارید، با پوست آهو میخواهم که بنویسم که دیگه گمراه نشوید. یکی از بنی هاشم بلند شد رفت که بره دوات بیاره و اینها. عمر رو میکند به ایشون میگه برگرد، نیاز به نوشته نداریم، ما رو فقط قرآن کافیه. کار رو خراب کرده. دوباره اون بنده خدا برگشت که برود دوات رو بیاره. جناب رسول الله فرمودن برگرد، برگرد، برگرد. اونی که می گفتم فتنه ها آتش ها برافروخته می شود، دیگه معلوم شده داره برافروخته می شه، داره برافروخته می شه. بعد آقا به جناب امیرالمؤمنین وصیت کرد، مرا چون می فرمایند هر پیغمبر خدایی در هر مکانی که بمیرد یا به شهادت برسد باید او را در همون مکان دفنش کرد، و نه اینکه آقا در منزل مبارکشون بودن، آقا رو در منزل جناب رسول الله دفن کردن. فرمود علی جان همین جا که من مریضم، همین جا که به ملکوت عالم میروم، جسم و بدن من را همین جا دفن کنی. لطفی بفرمایید به این عرضم توجه بفرمایید، عنایت بشه. آقا عزیز من چطور میشه امامزاده عبدالله شما در این همسادگی شما این ده ها مریض را شفا میدهد، اما تا حالا این همه حاجیان رفتن به مکه دیدید که یک حاجت در کنار قبر پیغمبر پذیرفته بشه؟ لا اله الا الله، چه مظلومیته؟ آقای وقتی در درس ها میفرمودن، در فرمایشات خصوصیشون، در درس نه در فرمایشات خصوصی، فرمود پیغمبر بعد از رحلتشم اونچنان مظلوم است که چون عمر را در خانه پیغمبر دفن کردن، دیگه هیچ حاجتی اونجا برآورده نمیشه که بگن مبادا عمر این کارو کرد. لعنت الله، تا کجاها آمده، تا کجاها آمده این من. آقا همون طوری که پیغمبر اکرم در نظام عالم اولین شخص است در طرف خوبی ها، در طرف کمالات انسانی، در بین اولین و آخرین اگر بخواهید، آقا فرمودن کسی را پیدا بکنید که تمام اشقیای عالم، بدان و کسافتان عالم در زیر پرچم او جمع بشوند، همه زیر پرچم عمر جمع بشن. و فرمود ابن ملجم ها امرآس ها را جمع بفرمایید، به یک خال موی عمر نمیرسن، اون خیلی نقش باز تمام کار ریشون کرد، تمام کار. جناب امیرالمؤمنین دیگه جناب رسول الله جان داده، امیرالمؤمنین بدن مبارک را شروع کرد به غسل دادن. عمر و ابوبکر هم یک تعدادی را بردن در سقیفه جمع کردن، همونهایی که به دنبال لشکر به بیرون مدینه نرفتن. جناب امیرالمؤمنین داره بدن غسل میده، پیغمبر بدن مبارکش یک کبوتنها تو منزل گرفته افتاده، همه هم رفتن، هیچ نبودن که پیغمبر رو تشییع کنن، یک چند نفری بودن. امیرالمؤمنین غسلش رو داد و کفن کرد و بدن مبارک آقا رو دفن کرد و خاک روی بدن مبارک آقا ریختند. و یه وقتی آقا جان بعد از نماز مغرب و عشا بود در ایران پارسال، برمیگشتیم به طرف منزل، در محضر شریفش تشرفی بود، این لحظه فرمودن که خاطره همین زمان رحلت پیغمبر، فرمود وقتی که امیرالمؤمنین پیغمبر رو دفن کرد با بیلش خاک روی قبر آقا ریخت، همین که قبر تمام شد آقا میخواستن برگردن به منزل خودشون، در همین لحظه کسی خبر آورد علی میدونی چه خبر شده در مدینه؟ نه. در سقیفه نشستن ابوبکر رو به عنوان خلیفه تعیین کرد. آقا فرمود همین لحظه جناب امیرالمؤمنین این بیل را حائل کرده بود، اون چوب نهایی بیل زیر چانه جناب امیرالمؤمنین بود و سرشون رو کش فرمودند و فرمود تمام شد. پیغمبر رو هم دفن کردیم، دین خدا هم دفن شده، مردم از دور ولایت این چنین دور شدن. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا توسلنا ربك إلى الله، شب عذاب و مصیبت ليلة القدر پیغمبر امشب، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا ربك إلى الله، وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وديعا عند الله اشفع لنا. خیلی التماس دعا گفتن، حاجت دارا، مریض دارا، یا وديعا عند الله. باز از آتش غم جام جهان می سوزد، می سوزد، شمع می گرید و پروان ز جان می سوزد، می سوزد. فاطمه زهرا داره مثل شمع کنار پیغمبر جواب می جود، علی که جان رسول الله داره آب می شه، عجب مردم ما رو تنها گذاشتن، عجب این بی وفا مردم دور ما رو خالی کردن. آفتاب نبوی چهره نهان ساخت مگر، که زهرت دل ذرات جهان می سوزد، می سوزد. آی 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 از غم رحلت پیغمبر اسلام هنوز در تن
امت مرحوم روان میسوزد میسوزد بازم رحمتا للعالمین. امشب که میخواد جان بده جبرئیل آمد، آقا اجازه میدی جانت رو ببرم به ملکوت عالم. همه فرشته ها صف کشیدن، بازم میگوید جبرئیل دلم پیش امت منه، آخه من پدرم ولوی فرزندان ناخلفن، اما پدر برای فرزند ناخلفم دل میزوزانم. جبرئیل حرفی ندارم منو ببری، اما سلام منو به خدا برسا، بگو پیغمبرت میگه من ناراحت این مردمم، کار این مردم چی میشه؟ وقتی جواب آمد جبرئیل آمد یا رسول الله خدا سلامت میرسانه، میفرماید اونقدر از این مردم ببخشم تا خودت راضی بشی. فرمود حالا دیگه دلم آرام گرفت، برویم جبرئیل عزیز. به امیر المؤمنین فرمود بالای سر من با، موقعی که جانم از پایم آمده تا به حلقومم رسیده، دست و بیار اون موت و مرگ و جانم و بگیر به صورتت بگش عزیز من. آی 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 در میان جسم نبی مونده و تنهاست علی. در میان جسم نبی مونده و تنهاست علی، دل موزا مولا کدیر داغ گران میزوزد. در میان جسم نبی مونده و تنهاست علی، دل مولا کدیر داغ گران میزوزد میزوزد. آی ببین زهرا را، آی جسم بی جان پدر بیند و حال شوهر قربان دل زهرا. آی جسم بی جان پدر بیند و حال شوهر مصیبت، دل زهرای جوان میزوزد میزوزد میزوزد. یا الله شب شهادت امام مجتبی، همون آتشی که در مدینه برپا شده، یا للعجب این آتش از سقیفه برخاست، این آتش آمده در خونه زهرا رو سوزنده، همون آتش آمد به صورت زهر شده، جگر مطهر امام مجتبی رو می سوزانه. معاویه بعد از این که با آقا معاهده بست، تسلیم گرفت دیگه کار آقا رو تمام کنه، نوشته به پادشاه روم از اونجا زهری تهیه کرد، با 1000 درهم اون زهر رو خریده، فرستاد برای جعده دختر اشعث ابن قیس لعنت الله علیه. ما همون اشعثی که در جنگ دل به خون خون به دل علی کرده، همون اشعث دخترش هم به خانه امام حسن برده. لا اله الا الله، محمد ابن اشعث پسر همین اشعث علیه اللعنه میاد در کوفه مسلم رو دستگیر می کند به دارالامام می برد. عجب شجره کثیفه این، این دختر می آید زهر رو از معاویه می گیرد، نوشتن آقا امروز روزه بوده. هوای گرم مدینه، هوای گرم مدینه، لا اله الا الله، خدایا چه گلی ببزن، خیلی درد داریم، خیلی گرفتاری داریم، یا الله، خیلی التماس دعا گفتا داریم ببزن. آی 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 آقا امروز روزه بودن، غروب آماده ی افطار شدن، بعضی ها نوشتن تو تاریخ همین سر افطار خانم از شربتی درست کرد، تو درون شربت زهر ریخته. آقا وقتی افطار رو کرد اون مقدار آب شربت رو نوشیده، آخه صبح تا به غروب در روزه است، اون رودهای مبارک، اون جگرهای مبارک زهر با اون جگر چه کرده. یه وقتی آقا فرمود برید برادرم حسین رو خبر کنید، برید خواهرم زینب رو خبر کنید. حسین آمده یا للعجب، زینب آمد یا الله، حسین آمده سر برادر رو به دامن گرفته، بوسه به پیشانی امام مجتبی میزند. آه برادر فدای تو بشوم، چیه عزیز دلم. زینب آمده، ای زینب غمگین خونین جگر. آی آی وقتی زینب آمد، آقا رو کرد به زینب، همین لحظه عزیز من تجدی بیاورد، تجدی حاضر شده، همه خونابهای جگر آقا به درون در. یا حضرت، ای وای وای وای، قربان درد دل زینا، فرمود عزیز دلم حسین، بیا بنزین وصیت منو گوش کن، عزیز دلم منو ببر تو منزل جدم رسول الله دفن کن، اگر آمدن مانع شدن عزیز دلم، مبادا پای جنازه من خون ریزی بشه، راضی نیستم، منو ببرید بقی دفن کنید، بیایید امشب برویم بقی، بیایید با هم، بیایید چراغ به دست بگیرید، بیایید روشنایی به دست بگیرید، برویم امشب کنار مرقد مطهر امام مجتبی در قبرستان بقی، اون قبر بیشم اون چرا چرا با با با. فرمود برادر ببر در بقیه نرو دنگو. وقتی بردن برای خونه پیغمبر ممانعت کردن، امام حسین این بدن رو به طرف بقی برده، خودش این بدن مبارک رو دفن کرده، اما جناب رسول الله امام مجتبی، خود جناب رسول الله فرموده لا یومک یومک یا ابا عبدالله، ای کاش بودید در کربلا، می دیدید جنازه حسین را چجور روی خاک گرم کربلا.
بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله تا قیامت قیام کن و قربان آقا بشه، که بارها به دوستان به اینها عرض کردم آقا بر بنده حق حیات دارم، مثلا حیات مادی، حیات معنوی، حیات انسان، حق حیات دارم، و ما اگر نمی افتادیم دستیشون چی می شد سرنوشت ما؟ ما می خواستیم به کجا بریم؟ به چه چیزهای مشغول بودیم؟ به چه چیز کارهای بیهوده بیره که خیال میکردیم کاره؟ کار نبود که. تا الان، الان هم از ما هر کوش نکنن جوانها، بعد براشون معلوم میشه انشاءالله. منتها اون موقع دلمون هم میسوزه، هیچ کارم نمیشه کرد، دلمون میسوزه و کاری هم نمیشه کرد. الان که دوران جوانیمون هست و این همه نازتونو میکشیم و شبان روز و این گرما و این بله عرق و این گرفتاری ها و در خدمت شما هستیم، حالا بعد تا ببینیم چی میشه. عالم حساب داره، بی حساب نیست، بی حساب نیست سرور من. عالم حساب داره. اینقدر تو گوش ما میخوانن ائمه، انبیا، قرآن، خدا، عالم، آسمون، زمین، دم به دم همینجور هی میخونن، هی میخونن، هی میخونن، گوش نمیدیم، گوش نمیدیم، کار رو به بنبست میرسونیم. آقا نکن، آقا این غذا رو نخور، آقا نخور، آقا نخور، هی میخوره، هی میخوره، هی میخوره، حالا فردا تمام معده رو خراب کرده، شکم رو خراب کرده، مریضی آمده، سرطان گرفته، هیچ کس به دردش دیگه نمیتونه برسه. چیکارش کنن دیگه؟ هیچ کار نمیشه کرد. دیگه بره دنبال کار خوده. و دل مردم هم به درد میاره، حالا هیچ کارم براش نمیشه کرد. خیلی خیلی درد داره. خیلی درد داره. منتها بسیار این زمان بگذار تا وقت دیگر. حضرت امام جواد از مکه آمدن و اینا، عباسر شاید براش حل بود، شاید هم مثلا براش حل نبود. چرس کنم چرا این سوالو کردیشون اصلا؟ به امام جواد بفرمایید که آقا شما از درهای بسته چطور وارد شدی؟ حالا ظاهراً سوالش سوال به جایی بود و حقی هم بود، برای اینکه می‌خواست به سر این مطلب، به این حقیقت برسه. و جناب حضرت امام جواد هم اشاره به توحید قرآنی فرمودن، فرمود اون خدایی که مرا از مدینه تا به خراسان تا به اینجا آورد، اون خدا قادر هست که مرا از درهای بسته هم عبور بده. آقا به این صورت کد فرمودن. حرف حضرت جناب امام جواد الائمه علیه السلام حرف رمزی است که آقا از این فرمایش تعبیر می‌فرمایند به توحید صمدی قرآنی. این لفظ آقا خیلی پرمعناست. اون کد جناب امام جواد. خب عباسل خیلی حشر داشت با حضرت امام رضا سلام الله علیه. بودن افراد، بودن اونایی که دلداده اهل ولایت هستن، اینا هستن. یه وقتی بعضی از اصحاب جناب حضرت امام رضا آمدن که خدمت آقا عرض کنیم آقا ما میخواییم سفر دریایی برویم و آقا شما خطر خیلی زیاده، یه دستوری مثلا برنامه چیزی چیکار کنیم که به خطر نیفتیم، مسافرت مجبوریم بریم، این هم دریا کولاک داره، دریا گرفتاری داره، نهنگ داره. اون موقع که دیگه مثل کشتی های امروز دستگاه های کذایی نداشتن که نهنگ ها رو دور کنن، گرفتاری داشتن. بعد اینا آمدن که برن در خانه جناب امام هشتم. اون پاسبان دم در، اون دربون، ای قربانش که ما حق نداریم به خودمون بگیم که ما قربان امام هشتم، ما همین اندازه ما بگیم ما قربان اون دربونه. آقا ما چی کار داریم؟ ما کی هستیم تا بگیم قربان امام هشتم؟ خاک پایون نمیشه اصلا. یه دربونی داشت به نام جناب کرخی، کرخی که روایت هم داره. اینا آمدن و آقا، این آقای کرخی در رو باز کرد، در زدن، در رو باز کرد. بله بفرمایید، فرمایشتون. گفتن آقا که آقا هستن، تشریف دارن، فرمایشتون چی میخوایید؟ ما با آقا کار داریم. خب بفرمایید کارتون رو. با آقا کار داریم، کارتون به من بفرمایید. شما از عهده کار برمیایید، بفرمایید حرفتون. بعد اونا خب دیدن دیگه دربون آقا هست و دیگه میگه حرفتون رو به من بگی. با اینکه دربون ها محترم بودن، مؤدب بودن و میدونستن که اگر یه وقتی مهمانی با خود صاحب خونه کار داره نباید مزاحم مردم شد، اما معلومه چشم دلشون باز بود. میدیدن که این آقا نباید بره اونجا، این آقا کارش هم اینجا حل میشه، ایشون اونجا کجا بره؟ یه کسی سردرد داره بره پیش متخصصه فوق تخصص. آه شما اینو سرما خوردی، نمیدونم بینیت میاد، آب میاد، آب ریزش داری، یه تب کردی، اینه که دیگه نباید بری تهران یه متخصص کذایی اونجا، که این هم اینجا یه مثلا یه داروخونه هم بری که بگی آیه قرص استامینوفن به من بده، سرماخوردگی درست میشه. این که دیگه نباید پیش متخصص رفته. ایشون دید که یه کاری است که سرماخوردگی، اینو من باید حلش کنم که وقت آقای مرسی رو بگیره. بعد بینا و کارتون بگی. اینا گفتن آقا ما سفر دریایی داریم و دریا خیلی خطرناکه و اینها، خواستیم از آقا مثلا بخوایم که آقا شما یه دعایی بکنید. ما گفت که من به شما میگم کار حل میشه. شما رفتید دریا، کشتی که سوار شدید دارید میرید، همین که دریا داره تلاطم میکنه اینها، شما به دریا بگید دریا تو رو به سر کرخی قسم که ساکت باش، دریا کاری به شما نداره. سر کرخی قسم که دریا کار نداره. چشم پیش آقا نریم؟ نه، وقت آقا چه میگه؟ شما برید دیگه. شما نمیخواید دریا راحت برید و برگردی؟ شما برید، خطر پیش اومده. من زامن گفتم دیگه، به سر من قسم بدید. رفت تو و حضرت امام هشتم فرمودن که آقا کی بود؟ کی در زدن؟ ایشون جریانو گفت. بعد آقا فرمود که کرخی، آقا شما خیلی جرأت کردی. آخه به چه جرأت؟ به چه مثلا پشتیبانی که به گفتی که به اینها که برید اگه بیاد دریا کلاه کنه این بندگان خدا اینها؟ گفت آقا این سری که یک عمر در آستان خاک پای شما هست، این اندازه ارزش نداره؟ ای باریک الله، این سری که یک عمر الان در خاک پای شما، من سجده کردم در پیشگاه تو هستم، این سر من این اندازه ارزش هنوز پیدا نکرده که دریا حیا کنه. گفتم به سر کرخی قسم ایشون حیا کنه و کلاه نکنه. آقا خواستن کرخی رو به حرف در بیارن. گفت باریک الله، منم همینو میدونستم. باریک الله، خوب رسیدیم. اینو میگن رسیدن به مقام ولایت، اینو میگن سر بر آستان گذاشتن. سر گذاشت بر آستان جناب حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. خدا عاقبت به خیرمون بکنه ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.